سلام، محمد مهدی باقری ویراستار تمام وقت، سخنران قسمت سوم از فصل سوم مدریک تاکس، کسی که توی دانشگاه تهران فلسفه و حقوق خونده و بعد هم یه دوره MBA گذرونده تا سر از دنیای مدیریت و کسب و کار در بیاره و حالا هم درگیر مسئله زبان و ویراستاری توی مؤسسه مخصوص ویراستاری به اسم ویراستارانه که 12 سال از عمرش میگذره. محمد مهدی باقری به همراه دوست و شریکش مهدی صالحی به عنوان بنیانگذاران ویراستاران تو تمام این سالها خدمات مختلف آموزشی و مشاوره‌ای به علاقه‌مندان و دنبال کنندگان بحث‌های مربوط به زبان و ادبیات فارسی ارائه دادن و حالا هم یه مدتیه که اهالی کسب و کار رو هم درگیر بحث‌های زبانی کردن. چجوری؟ خب این همون چیزیه که ما هم خیلی دوست داشتیم بدونیم و ازش سر در بیاریم. اینکه زبان رو چه کار با کسب و کار واقعا؟ و بعد دیدیم که داستان از یه آموزش یه طرفه و یه رابطه ساده و معمولی بین زبانی‌ها و کسب و کاری‌ها فراتره و یه دنیای جدید و روبروشته که شاید خیلی از اوقات نادیده گرفته شده و پشت تعارفات و کلیشه ها و یه سری دغدغه و دلسوزی مثلا فرهنگی گم و مخفی شده. محمد مهدی باقری توی قسمت 23 مدریک تاکس روایت جذابی از این همنشینی توی روزگار ما داره. پس بهتره بریم با هم بشنویم.
زبان توی کسب و کار چی کار میکنه؟ و کسب و کار با زبان چی کار میکنه؟ این پرسشیه که 10 سال یقه منو گرفته و ول نمیکنه. من علوم انسانی خوندم از همون ابتدا، حتی نه دوم دبیرستان که انتخاب رشته میکنن، از همون اول دبیرستان. با اینکه شاگرد اول و اینها بودم و فشار از در و دیوار روم بود که باید بری مهندس بشی، باید بری پزشک بشی، باید بری فلان فلان، دوست داشتم چیزی بخونم که تو زندگی به دردم میخوره. همزمان توی دانشگاه رشته حقوق رو تجربه کردم و ارشد رفتم فلسفه، هر دو دانشگاه تهران. دکتری هم یه آزمون دادم و قبول شدم و دومیشو نرفتم و برای همیشه با دانشگاه خدافظی کردم. اومدم توی دنیای کسب و کار، دوست داشتم جایی باشم که فرهنگی باشه و اثرگذار باشم. با دنیای درست نویسی و ویرایش آشنا شدم و دیدم چقدر مهمه و چقدر بکر ناپیموده. با دوستم مهدی صالحی از آذر 1388 که خیلی ها تصمیم گرفتن از ایران برن تو همون سال، نهادی رو پایه‌گذاری کردیم به نام ویراستاران، جایی که کمک میکنیم به افراد گویا بنویسن و گیرا. با این دوتا کلمه من توی این صحبتم کار دارم. همزمان اومدم از دنیای کسب و کار چیزی یاد گرفتم و گفتم این فضای فرهنگی رو با ابزارهای جدید، با روشهای نو و شیوه های اصولی پیش ببریم. یه دوره MBA گذروندم توی مؤسسه خیلی خوب و با اهالی کسب و کار بر خوردم، شبکه سازی کردم، ازشون چیز یاد گرفتم. دوره کارخانه اطلاعات رفتم که بعد پشتیبانش شدم و توی دوره‌های مختلفی که درباره مدیریت، استراتژی، حالا یا راهبرد، بازاریابی یا میگن مارکتینگ و شبیه اینها بود شرکت کردم و دانسته‌های خودم رو هم بیشتر کردم هم تو کارم وارد کردم. آنچه میخوام براتون بگم از خلال این درگیری های کاری برای رشد مجموعه ویراستاران در اومد. اونم اینه که دیدم دو تا دنیا هست که از هم دورند. اول برم دنیای کسب و کار و بگم این دنیای کسب و کار توش عناصری خیلی مهمه. رشد سازمان، درآمد، سود عملیاتی دیگه ته قله همه تلاش هاست. برای رسیدن به اونجا یه عالمه باید چیز بچینه. کسب و کار شوخی شوخی رشد نمیکنه و میدونید که از 10 تا کسب و کار 9 تاش توی 5 سال اول شکست میخورن و از اونایی که میمونن تو 5 سال بعدی باز 9 تا شکست میخورن. آمارهای جهانی اینا. چی میشه که سازمان میمونه و رشد میکنه؟ خیلی چیزا باید کنار هم دیگه چیده بشه که جاش اینجا نیست، منم متخصصش نیستم، اما زنجیره تامین هست، کیفیت هست، خدمات پس از اون محصول یا اون خدمت هست، بازاریابی هست، اینکه مشتری رو بتونیم راضی کنیم، قانع بکنیم هست و برسونیم به این مرحله که وفادارش بکنیم که دیگه غایت همه فعالیت‌های بازاریابانه هست. گرافیک توی این فضا مهمه، حالا الان امروز SEO خیلی مهم شده، تولید محتوا مهم شده و و و و و و دیدم یه چیزی خیلی جاش خالیه و اونم زبانه. یعنی چی؟ کسب و کارها و مدیران اون کسب و کار، گردانندگان اون بیزینس‌ها به همه چی فکر میکنن و دغدغه همه چی دارن و توی اینها ضعف و قوت دارن، اما به زبان اصلا فکر نمیکنن. یعنی چی زبان؟ ببینید، من میخوام تمایز ایجاد بکنم توی سازمانم بر اساس شایستگی محوریم، core competency، بر اساس اون مزیت رقابتی که دارم میام توی یکی از جاهایی که خیلی قویم تمرکز میکنم و یه محصول یه خدمت ویژه برای یه گروه ویژه تعریف میکنم، گوشه بازار، ویژه بازار یا نیش مارکت، توی اون خیلی قوی عمل میکنم، مشتری پیدا میکنم، برندم رو قوی تر میکنم، اینو گسترش میدم و و و و. چی کار میکنم توی این فضا برای تمایز برندم درون اقیانوسی که قرمز و رقابت خیلی سنگینه؟ میام یا اقیانوس آبی درست میکنم، خدمت جدید معرفی میکنم، یا تو همون اقیانوس قرمز میام عناصر مدیریتیمو درست میچینم. به همه اینها فکر میکنم. به طور خاص الان من تمرکز میکنم مثلا روی طراحی، روی گرافیک. من هویت بصری برای خودم میچینم، برند بوک، کتاب برند درست میکنم و توش همه عناصر بصریمو میچینم که از این لحاظ متمایز باشم. من الان به شما میگم رنگ زرد توی کسب و کارها یاده آهان ایرانسل میافتید. ببینید چقدر موفق تونسته عمل بکنه که یه رنگ مال خودش کرده. توی این تفاوت‌ها، توی این تلاش‌ها برای ایجاد تمایز، کسب و کارها به عناصر مختلف فکر می‌کنن. یکی مثل آمازون به سریع رسوندن محصولش فکر می‌کنه. یه کاری بکنم خریدی در کمترین زمان ممکن با هر ابزاری هست من این دستت برسونم که دغدغه بیرون رفتن و دیدن و این حرفا از بین بره. تمایزهای سازمان ها رو تو ذهنتون بیارید. حالا چی میخوام بگم؟ من ندیدم سازمانی اینجا تلاش بکنه از نظر زبانی تمایز بسازه. یعنی یه جوری باشه وقتی مشتری میشنوه، میخونه، اگه اسم اون سازمان رو برند و نگن بگه این مال اونجاست، این نوشته های اونه. مگه مهمه؟ بله. چرا مهمه؟ چون سازمان بسیاری از ارتباطاتش بر بستر زبان شکل میگیره. شما از وقتی نام سازمانتون انتخاب میکنید با زبان درگیرید، وقتی میرید دامنه برای وبگاهتون و برای شبکه‌های اجتماعی انتخاب بکنید درگیرید، یادتون میاد چقدر دغدغه دارید چی باشه، چه جوری باشه، آهنگش، کوتاه بودنش، به یاد موندنش، فارسی بودنش، با کلاس بودنش و و و و و شبیه رقبا نبودنش، اداره ثبت شرکت‌ها بپذیره نپذیره، اینها خیلی مهمه. تا میایید شعار برای خودتون طراحی میکنید، برچسب هویتی میذارید، درباره ما مینویسید توی وبگاه میذارید، تبلیغات میکنید، بروشور، کاتالوگ، کارت ویزیت، توی سایتتون محتوا میذارید و الان امروزه که دیگه همه فهمیدن محتوا پادشاه، سراغ محتوا میرید. کجای اینا زبان نیست به من بگید؟ و کجای اینا شما به زبان توجه ویژه کردید؟ من به شما بگم هیچش. و این درد داره، نه اینکه درد فرهنگی از جنس این که آقا زبان فارسی زیر ساخت فرهنگی ماست. بله اون که سر جاش، ولی اون واسه یه جای دیگه است اون قصه. مگه تو نمیخوای بهتر و بیشتر بفروشی؟ مگه نمیخوای مشتریات دوستت داشته باشن؟ چرا از ابزارهای زبان فارسی بهره نمیبری؟ چرا احساس نمیکنی باید متخصص و ناظر زبانی واسه خودت استخدام بکنی؟ چرا متنات گویا نیست؟ میدونستید هرچی سازمانها ارتباطهای چشمیشون رو در روشون با مشتریها کمتر بشه، اهمیت زبان بیشتر میشه؟ یعنی اگه مشتری نمیبینی، فروش مستقیم پشت دکه نداری، باید زبان سازمانت بهتر باشه. دیدید یه متن میذاری واسه یه محصول، تعداد تلفن‌ها واسه شنیدن و فهمیدن ویژگی اون محصول خیلی زیاد میشه، ریشه‌یابی می‌کنی می‌بینی اون متن رو بد نوشتن، اگه شفاف می‌نوشتن تعداد تلفن‌های سازمان خیلی کمتر میشه. اون وقت گمان می‌کنید متن رو مدیر می‌تونه بنویسه؟ طراح گرافیک می‌تونه بنویسه؟ برنامه‌نویس وبگاه ما میگه آقای باقری به من میگن متن اینجاهای مهمم خودت بنویس. یعنی به کد نویس میگن تو متن بنویس. خیلی فرقشه. همینجوری که شما تو گرافیک 2000 تا طیف فقط رنگ سبز داری که اون طراحه میدونه کد رنگ سی ام وای کی یا ار جی بی شو در میاره وسط، برات حاشیه درست میکنه، میگه هیچ جا تو سازمان اینا این حاشیه کمتر نشه و و هزار یه ریزکاری که طراحا بهش توجه میکنن، سئو کارا توجه میکنن، کد نویسای سایت. آقا توی زبان هم هزار یه ریزکاری هست، چرا رها کردی زبان رو؟ این یه طرف یقه منو گرفته ول نمیکنه. یه طرف دیگه دنیای بچه‌های ادبیات، زبانشناسیه، اینایی که با واژه‌ها سر و کله میزنن، اینایی که بلدن ساخت جمله‌های فارسی چیه، اینایی که آرایه‌های ادبی میدونن چیه، اینا تو دنیای کسب و کار نمیان. تو بلدی زبانو، تو بیا خودتو نشون بده، تو بیا این نیازو ایجاد کن. میدونید نیازها گاهی وقتا هست، گاهی وقتا باید ایجادش کرد، گاهی وقتا هم هست ولی خفته است، بیا بیدارش کن اینو. بیا چند تا از متنای چند تا از وبگاه‌های مهم رو ویرایش بکن، بهبود بده، بازنویسی بکن، بفرست براشون. دلسوزانه بگو به نظر من اگه اینجوری می‌نوشتید بهتر بود. اگه تو شبکه‌های اجتماعیتون این جمله‌ای که توی اون قسمت معرفیه اینستاگرام هست که بهش میگن بایو، اونو بهتر بنویسید، اینجوری 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 از این واژه ها استفاده بکنید، مخاطب بیشتر ترغیب میشه اون پیوند یا لینکو بزنه. و هزار و یک جای دیگه که شما از اون نمیتونید فراری باشید. زبان همه جا هست، مثل هوا. این آدما از هم دورن، میگن دانشگاه و صنعت. اینجا من میگم زبان دانان و کسب و کاری ها. من خیلی تلاش کردم، مؤسسه ما خیلی کوشیده واسه اینکه اینها رو به هم پیوند بده، ولی ما دستنهایی. جایزه زبان فارسی تو جشنواره وب و موبایل ایران طراحی کردیم، معرفی کردیم، پذیرفتن، رفتیم داوری کردیم. دو سال جایزه کسب و کاری رو دادیم که به زبان توجه کرده، ابزار زبان رو در خدمت کسب و کار خودش بهینه به کار برده و شده الگویی که این کاربرد بهینه رو ازش تونسته تمایز ایجاد بکنه، مثل ابراروان که روایت ساخته توی کسب و کارش و میخونیش میگی این مال اونجاست. پس یه مثال، یه چراغ روشن شد، خیلی خوبه، همینو ادامه بدیم. چرا متنای همه بانک‌ها شبیه هم دیگه است و همشون هم مثل متنای جاهای دولتیه؟ چرا همه متنای فضاهای کسب و کاری که برای کودکان هست شبیه همه؟ باشه، خوبه، زبان کودکانه انتخاب کردی، ولی میدونی یه عالم ریزکاری باز توی اون هست؟ بیام این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. این وریا بیان زبان یاد بگیرن. فارسی منظورمه. ما ایرانی ها وقتی به دنیا میایم پدر مادرمون ما رو کلاس انگلیسی میذارن، پولش هم میدن، فقط منتظرن سن ما برسه. آقا بچت فارسیش هم نیاز به کار؟ نه دیگه، فارسی که بلده دیگه، بابا تو خونه انقدر خنگ نیست بچه. اون وقت شاملو میگه من اواخر عمرش، میگه من خودم احساس میکنم ابتدای یه دریا نشستم با این موجاش، دارم تو عمرم فقط آب بازی کردم، انقدر بیکران این زبان فارسی. من دچار حیرت این زبانم همچنان. این دوتا فضا رو به هم نزدیک بکنیم. توی فضایی که من پیش میرفتم دیدم که آسیبهایی توی زبان کسب و کار هست. دوتاشو اینجا میگم سریع. یک، انگلیسی توش پره. دوستان من الان نمیخوام اینجا پاکیزه گرا بشم و از انگلیسی بد بگم و بگم بیاید به فارسی توجه بکنیم. میخوایم عمیق‌تر شما رو ببرم به دنیایی که 1200 سال طول کشیده. زبان فارسی 1200 سالشه. بعضی وقتا ما تو کارگاه هم میپرسیم میگن 7000 سال، 4000 سال. نه، زبان فارسی دری که زبان فارسی 3 تا کشوره، ایران، افغانستان و تاجیکستان. این زبان فارسی زبانی است که یعقوب لیث صفاری، چون لهجه و گویشش بود، اولین حکومت، حالا به تعبیری منسجم و یک پارچه رو توی ایران تونست پایه‌گذاری بکنه. بعد از اون 120 سالی که پس از پاشیده شدن ساسانیان و اومدن اسلام و این حرفا، ایران هیچ حکومت مرکزی نداشت. ما اون لهجه و زبان و گویش خودش رو توی ایران تونست رسمی بکنه. خیلی هم حالا نگاه فرهنگی و بلند مدت روی زبان نداشت، با اینکه بسیار مرد فرهیخته و اخلاقی و درستی بود. قصه از این قرار بود که بغداد فشار می آورد که ایرانی ها باج و خراج بدن، برای همین نیاز داشت اینا عربی یاد بگیرن. کاری که یعقوب لیث صفاری کرد و سردارای نظامی تو طول تاریخ ایران کردن برای زبان فارسی خیلی ارزشمنده. یعنی فارسی رو فقط فردوسی نگه نداشته، سردارای نظامی ما هم نگه داشتن. چون اگه این کشور دست عثمانی ها میافتاد، دست مغولا میافتاد، دست روسا و انگلیسی ها میافتاد، زبان ما بعید بود فارسی بمونه. اگه تو 8 سال جنگ ایران و عراق ایران دست صدام افتاده بود، خدای نکرده، گمان میکن الان کتابای مدرسه ما فارسی میموند؟ این زبان 1200 سال ادامه پیدا کرده. 1200 سال خیلی پایین و بالا شده، اما چون زبان میانجی تمام مردم ایران با همه تنوع قومیتی و زبانیشون بوده، مونده، ساده هم شده. چی میخوام بگم؟ دوستان این جمله‌ای که میگم گزنده است و جای باز کردنش اینجا نیست. ایرانیان هیچ وقت به زبان فارسی افتخار نکرد. حافظ، مولانا، سعدی، خیام، زبان فارسی برای ما ایرانی‌ها زبان عشق بوده، زبان حیات، خلوت زندگی بوده. یعنی چی؟ زبان روزمره ما بوده، خیلی عالی. اما وقتی ما جدی می شدیم، عرصه های جدی زندگی دیگه توش زبان فارسی نبوده. ما به علم که می رسیدیم عربی برای ما ممتاز بوده. ایرانی ها برای عرب ها دستور زبان عربی نوشتن، عربی رو دوست داشتن، عربی براشون زبان دقیق، فاخر، تمیز، چابکی بوده. ابو ریحان بیرونی کسیه که دوستان ما اگه بخوایم 10 نفر تو ایران درجه 1 انتخاب بکنیم، تراز اول توشونه، 5 تا توشونه، 3 تا توشونه. این ابو ریحان، این نابغه بزرگ دهر، دو جا تو کتاباش از زبان فارسی بد میگه. میخوام عمیق‌تر فکر کنیم ها، الان نمیخوام اونا رو تخریب بکنم. میخوام بگم ما ایرانی‌ها برامون مرغ همسایه قاز بوده. وقتی می‌خواستیم قباله ازدواج بنویسیم عربی می‌نوشتیم. بحث حقوقی، ببین جلوه‌های جدی زندگی. پس اگه الان انگلیسی خیلی برای کسب و کارا مهم شده، احساس نکنیم قافیه رو باختیم. ما سال‌هاست، قرن‌هاست قافیه رو باختیم. با زبان فارسی زندگی کردیم. بله. ولی با زبان فارسی دنبال اثر جدی زندگی نرفتیم. همون آفت که 1100 سال برای ما بوده، عیناً تکرار شده و ما همون حس رو الان به زبان انگلیسی داریم. تا مشروطه عربی، از انقلاب به بعد انگلیسی، وسط این دوتا یعنی از مشروطه تا انقلاب فرانسوی. غم انگیز نیست؟ زبان با کلاس، زبان با وجهه، زبان متعالی برای ایرانی ها فارسی نبوده. حالا جالبه بگم توی هند 1000 سال زبان متعالی و برجسته و فاخرشون فارسی بوده. اونا هم مرغ همسایه براشون قاز بوده ها. و بعد از اینکه انگلستان میاد استعمارش رو جا میندازه اونجا، زبان فارسی از شبه قاره هند رخ برمیبنده. بگذاریم. الان برای چی فارسی انقدر آمیخته شده توی کسب و کار با انگلیسی، یا حالا انگلیسی وارد فارسی شده؟ ببینید، ما میخوایم اسم بذاریم و دوست داریم با کلاس باشیم، دوست داریم بیشتر بفروشیم. گمان میکنیم اگر انگلیسی باشه اینجوری برای مردم با کلاس داره. ما میتونیم به جای اینکه از واژه‌های فارسی توی کسب و کارها، توی برندها مثل شنوتو و کومودا استفاده بکنیم، نه، اسمو میذاریم هایپر استار، اسمو میذاریم هوم کیر، بانی مود. خب میتونیم بگیم دیوار، هیس، میهن، شیپور، تن درست، ولی نه، اینا رو میذاریم کنار، میگیم ویرگول، میگیم آی هوم. پر این واژه هاست. هر کسب و کار و استارتاپی که داره میاد اینجوری: اسنپ باکس، اسنپ تریپ، اسنپ فود، اسنپ بایک. آقا مگه مشتریت ایرانی نیست؟ مگه خودت ایرانی نیستی؟ مگه پولی که رد و بدل میشه پول ایران نیست؟ چرا باید این واژهش انگلیسی باشه؟ با کلاس دار. این یه آفت که هم توی اسم ها هست، هم توی واژه هایی که هست. اوکی، لفت، جوین، نمیدونم فود کورت، استارت، ریزالت، مارکت و خیلی چیزای دیگه. این آفت رو بذاریم کنار. آفت دوم کلیشه است. زبان کسب و کار خیلی تکراریه، پر کلیشه است. یه مثال و تمام. کلمه مورد نظر رو در نظر بگیرید. خود مورد کلیشه است که توی عربی به معنی آبشخور حیوانه و دالون راه ورود، مورد اسم مکانه. تو فارسی بسیار به کار رفته و خودش کلیشه است. هیچی. حالا مورد نظر رو شما در نظر بگیرید. تو یکی از وبگاه‌های سفر خرید بلیط و این حرفا، من رفتم نوشتم سایت 2 نقطه اسم اون وبگاه، بستمش، یعنی فقط تو این وبگاه بگرد، و 2 تا کوتیشن گذاشتم. اون کوتیشن ها میبست مورد نظر رو. توی این وبگاه با اجازتون 4330 بار واژه مورد نظر به کار رفت. هتل مورد نظر، بلیط مورد نظر، صندلی مورد نظر، رستوران مورد نظر. آقا دلخواه نمیشه گفت، دلنشین نمیشه گفت، مطلوب نمیشه گفت، پسندیدنی نمیشه گفت، دوست داشتنی نمیشه گفت. و 3 نقطه. اومدیم سراغ راه حل گشتیم. این مسئله است. ما تک و تنها و امیدواریم از این به بعد با کمک شما افتادیم دنبال این که برای کسب و کارها بسته ای تعریف بکنیم که زبان براشون مهم بشه. اسم این بسته رو گذاشتیم راهبرد زبانی، language strategy. دیدید با کلاس شد چون انگلیسی گفتم. تو این راهبرد زبانی ما چی کار میکنیم؟ هر جا زبان حضور داره تو کسب و کارتون، ما میایم اونجا وارد میشیم، نظارت میکنیم، نظر میدیم، پیشنهاد میدیم. سریع فهرستاشو فقط بگم، بحث بسیار مفصلی. شما وقتی شخصیت برند رو طراحی کردی از طرف خودت و از اون طرف از طرف مشتری، پرسونا یا شخصیت نوعی مشتری تو پیدا کردی، میای سراغ این که با چه زبانی با این حرف بزنی. این زبان خودش رو توی عنوان نشون میده، عنوان محصول، عنوان وبگاه، عنوان کسب و کارت. بعد میاد ریستر میشه توی تگلاین، برچسب هویتی. چی کار کنیم زبان کسب و کارمون کلیشه این نباشه؟ دایره واژگان رو باید تقویت بکنیم. از اهالی قلم کمک بگیریم واسه نوشتن متن‌هامون و گفتن سخنانمون. ساختارهای متنوع فارسی رو به کار بگیریم و جمله هامون شبیه هم نباشه. به قول مرحوم رضا بابایی، انگار که خواننده رو بردیم به گشت و گذار میان آپارتمان‌های یک شکل. اما اگر جمله‌ها یعنی ساختشون متنوع باشه و واژه‌ها یعنی مصالحشون گوناگون باشه، ما با ساختمان‌های متنوعی روبرو هستیم و آدم‌ها رو، مشتری‌ها رو توی کسب و کارمون می‌بریم توی اتاق‌ها و به نمایش می‌ذاریم ساختمان‌های متنوعی رو واسه اونها، که آخر سر با یه حال خوشی بیرون بیان، چون از نظر زبانی تو ذهن اونها واژه‌ها و جمله‌هایی رو کاشتیم که اونها براشون جذاب بود. پس هم گویا بنویسیم هم گیرا. ببینید، جاست دو ایت نایک شعارش نیست، برچسب هویتیش همواره باشه. شعار مال پویش هاست، مثل مامان جون بستنش خوشمزه تره میهن که مونده و جزء شعارهای بسیار موفق. حتی خود میهن نمیتونه از این خودش خلاص بکنه، بعد از چند سال باز بهش برمیگرد. بعد از این میریم سراغ صدای برند، برند وایس. بعد میریم سراغ تون، یعنی لحن برند، برند تون. لحن برند شما چیست؟ فاخر کودکانه است، صمیمیه و صدای برن که کلان راهنمای این که ما چگونه بگوییم، این که این سازمان نصیحتگر تو زبان، ترساننده است. ای مگه سازمان ترساننده داریم؟ بله، مشاورا زبانشون ترساگینه، یعنی باید هی تو رو بترسونن. وکیلا اینجوریان، سازمان تو اگه سازمان مشاوره هست باید بترسونه و حالا تا یه حدی بترسونه. امید بخشی تو، افتخار آفرینی تو، صمیمی هستی. اینا رو باید توی این دوتا مشخص بکنیم. بعد از این میریم سراغ دنیای تولید محتوای اون وبگاه، اون برند، اون کسب و کار. و توی تولید محتوا که دیگه ساختار روایی، اینکه برای مشتری نوشتن چیست، اینکه مزیت ها رو مثلا بگوییم، نه ویژگی ها، و و و و و و تا میرسیم به تجربه کاربری، یو ایکس رایتینگ، که توش مثلا ریز محتواها، ماکرو کانتنت ها مشخص میشه. آقا افزودن به سبد خرید، افزودن به سبد خرید، افزودن به سبد خرید، افزودن به بسه. مگه ما توی اینترنت سبد خرید به اون معنی داریم؟ مگه افراد چقدر چند تا چیز میخرن؟ معمولا فعلا هنوز یکی میخرن. یه دوره آموزشی میخواد بخره، افزودن به سبد خرید. من این را میخواهم، دوست دارم شرکت بکنم، چه دوره خوبی، من هم بازی. اینا میتونه متنوع باشه و دست کم همه اینها جمع میشه توی شیوه نامه برند از نظر زبانی، یا همون اونور میگن منیوال، که آقا تو سازمان من عبارتهای ممنوع زبانی این هاست. مثلا قرار نیست بخش خدمات مشتری اونجا که تماس میگیرن گوشیو بردارن آخرش بگن قربون شما، قربون شما به سازمان من نمیخوره. اما اگر من آرایشگاه دارم، بله قربون شما میخوره، اونجا خشک نباید حرف بزن. اینا همه باید مشخص بشه توی سازمان شما، که از همین جوری که شما دارید میگید این رنگ آره، این رنگ نه، اینجا بیلبورد بزنیم اینجا نه، این قسمت شهر مشتریای ماست اینجا نه، همونجوری هم باید بگید این واژه آره، این واژه نه. اینو بیخیال نشین، زبان همه جای کسب و کار ما هست. و دوستان، زبان فارسی دوست نداره بذاریمش توی دکور ذوقشو بکنیم، شب یلدا باز کنیم فال ازش بگیریم. زبان فارسی دوست داره ابزار باشه، مقدس نیست، که هست، اما تو ابزار بودنش مقدسه. بیلی که میذاری کنار، مادر بزرگ من میگفت، و باش کار نمی کنی، زنگ میزنه، زرد میشه، ولی وقتی باش کار میکنی، خاک میکنی، سنگ جا به جا میکنی، میبینی این بیله براق شد. زبان فارسی اسبه، دوست داره سوارش بشی، چابک برانه. آقای ابوالحسن نجفی میگه ما با سر توی فارسی 600 واژه ساختیم و زبان فارسی عقیم نیست. محمد رضا باطنی، پدر زبانشناسی ایران، که همین 3 ماه پیش ما رو از دست دادیم، میگه ما فارسی رو عقیم نگه داشتیم، از این زبان کار بکشیم، تیزش کنیم، چابکش بکنیم و خیالمون راحت باشه که زبان فارسی سرعت سرسام‌آور کسب و کار رو میتونه به دوش بکشه و نفوذ تو دل مشتری برای وفادار کردن اون رو خوب بلده، اگر ما ازش کار بکشیم. آقا راهبرد زبانی دانشه؟ بله، ولی بیشتر مهارته. این مهارت کسب کردنیه، یاد گرفتنیه. یعنی آدم‌هایی باید باشند که مهارت‌های زبانیشون رو به کار ببندن برای اینهایی که بنده عرض کردم، یعنی برای تجربه کاربری، برای تولید محتوا، برای ریز محتواها، برای شعار، برای برچسب هویت، برای انتخاب نام. و این مهارت با واژه ورزی، یعنی ورزیدن واژه‌ها و جمله‌ها به دست میاد. زبان اینجوریه که ذهن رو باز بذاری، حساس کنی بهش، خودش بهت کلی نکته یاد میده. و ازتون میخوام اگه مدیر یه سازمان هستید، اگه توی روابط عمومیش کار بکنید، توی تبلیغات، بازاریابی، تو تولید محتواش، ذهنتون رو حساس نگه دارید. شکر خدا تمرین‌های زبانی رو لازم نیست بریم توی آزمایشگاه و با یه هزینه جدی انجام بدیم. همین جوری که من دارم حرف میزنم، شما میتونید تمرین زبانی بکنید، ایراد ازم بگیرید، پیشنهاد بهبود بدید، اگه نکته خوبی رو یاد بگیرید، از در و دیوار، از مت، از توی آسانسور، از زیرنویسی که رد میشه توی فیلم و تلویزیون، ما میتونیم نکته یاد بگیریم، بهش دقت بکنیم. و این چون همه جا تمرینش هست، برای ما بی ارزش شده. نه، اگه یه جایی بود من پول میدادم، وقت میذاشتم، میرفتم، یه استادی میمد بالا سرم، نمیخواد. زبان همه جا هست و تمرینش رو میتونید حتی با چشم بسته تو تنهایی خودتون انجام بدید و ماهیچه های ذهنتون رو قوی کنید. آقا من چند تا تمرین عملی میخوام، ذهنم حساس نگه میدارم. باید بخونید، بخونید، بخونید. بهش میگن درونداد، اینپوت. بچه 2 سال فقط درونداد میگیره و بعد از 2 سال انفجاری برونداد میده. باید متنای قرص محکم، شفاف، جذاب، گویا، گیرا و چابک و تمیز بخونید. 2، واژه‌های منفعلتون رو فعال بکنید. واژه‌های منفعل اوناییه که ما بلدیم ولی خاک میخورن. مثل عکسایی که دیدید توی درایو ای باز میکنه میری یه پوشه هست عکس‌ها، بعد میری دوربین نیکون چنو باز میکنه میری یه دفعه اینا کجا بود؟ منو ببین، این مال 17 سال پیشه، من اصلا ندیدم این عکس. بسیاری از واژه‌هایی که ما بلدیم داره خاک می‌خوره اون پشت مشتا. میدونستید ما وقتی دیپلم می‌گیریم حدود 18-19 هزار واژه فارسی بلدیم؟ و میدونستید بنا به گفته ابوالحسن نجفی توی دوره امکانات زبان فارسی توی شهر کتاب، بنا به تحقیقی که توی فرهنگستان زبان ادب فارسی کردن، روزنامه‌های ما فقط با 700 واژه دارن می‌نویسن؟ 719 هزار. بلدین به کار نمیبره. اینا میشه منفعلا. برای اینکه منفعلا رو فعال بکنید باید بازی مترادف متضاد بندازید وسط. یه واژه بگید، رگباری براش مترادف بیارید، متضاد بیارید. همین بیکار که اصلا دارید راه میرید، از پله میرید پایین، دارید میخوابید، حتی دارید غذا میخورید، شما میتونید این متنیه پاراگراف بردارید زخمیش کنید، بدید یه نفر یه مش واژه از توش برداره. حالا تمرین بکنید واژه‌هایی بذارید تو جا خالی ها که به جمله بخوره. این ما اسمش رو میذاریم تمرین خوردن، یعنی بخوره واژه‌ای که بخوره به این بافت. با این سیر منطقی این الان بشینه تو جمله در محور همنشینی و محور جانشینی. و کلیشه کشی کنیم. کلیشه ها واژه هاییست ثابت و تکراری تو زبان که ما هر وقت میخوایم یه مفهومی رو بگیم، به جای اینکه بگردیم گستره ای از مترادفای اون رو ردیف کنیم جلومون، یکشو انتخاب بکنیم که به اینجا میخوره، یه دونشو همیشه میگیم و اون یه دونه انقدر پررو میشه که میگه من هستم دیگه، بقیه برید. مثل اون فایلایی که رو دسکتاپتونه، همیشه اونان جلو چشم، با اونا کار کردید، در حالی که بقیه دارن اون پشت مشتا خاک میخورن و واژه های ما هی منفعل تر میشن، چون این واژه فعال هست و داره کار اونها رو انجام میده، دیگه نیازی بهشون نیست. واژه ها وامدار ما نیستند، اگر ما به کار بردیم میمونند، هم تو ذهن ما هم کلان توی زبان، وگرنه کوچ میکنن و میرند. ما فارسی رو زنده نگه میداریم و فارسی ما رو گویا و گیرا میکنه.